لبنانی ها فشار بیاوریم. باید به این توافق فرصت دهیم، ولی مطمئن نیستم که موفق شود.
آقا سید جواد در یکی از سیاسی ترین خانواده های تبریز پرورش یافته بود. به جز پدر، برادر بزرگش یعنی محمد پیغمبر هم در کنار دیگر بزرگان نهضت مشروطه در تبریز نام و نشانی داشت. شیخ محمد خیابانی هم که از معروف ترین مبارزان و سخنرانان نهضت به شمار می رفت، شوهر خواهر آقا سید جواد بود.
مرحوم سید حسین خامنه‌ای 1325 مرحوم میشن، یعنی ایشون اتفاقات بعد از 1325 که بسیار اتفاقات مهمیه، هم انحراف مشروطه، هم درگیری‌های مشروطه، بسته شدن مجلس، اتفاقاتی که در خود تبریز رخ میده که اتفاقات تلخیه واقعا، و اون دو دسته شدن مردم یا دو قطبی شدن تبریز و جامعه تبریزی، یعنی مردم تبریز، اینها اتفاقات تلخی بود که مرحوم سید حسین خامنه‌ای ندید. البته مرحوم سید جواد خامنه‌ای که ظاهراً حدود 11 سال داشتن تو این ایام و این اتفاقات، اینها رو می‌دیدن. به نظر من این اتفاق باعث میشه که ایشون هم مانند بسیاری از علما، علمای شاخص در کشورمون، یک مدار موضع احتیاط در قبال اتفاقات و جریانات و تحولات و افراد اتخاذ بکنه.
منتها بعد که انقلاب پیش آمد، یعنی مبارزات پیش آمد، حالا به خاطر یه مقدار تأثیر ماها، یه مقدار تأثیر جو عمومی روحانیون، ایشون هم جزو کسانی بودن که گرایش نشون دادن اون اول مبارزات. ایشون و آقای ملکی و مرحوم آقای غلام حسین یک تلگرافی هم نوشتن و امضا کردن و فرستادن در حمایت از آقای خمینی و از این مبارزه و اینها. یه وقتی هم ایشون به من میگفتن که اگر آقای خمینی خروج بکنه، همون اصطلاح خروج قدیمی، اگر آقای خمینی خروج کنه، اول کسی که با او بیعت کنه منم. اینم ایشون میگفت. البته این رفاقت با امام، از سابقشون با امام دوست بودن، دوست نزدیک بودن، این تأثیر داشت، امام رو ایشون دوست می‌داشتن.
از اسناد ساواک پیداست که به دلیل فعالیت‌های سیاسی فرزندان آیت الله سید جواد خامنه‌ای، او همواره سوژه رصد تیم‌های این سازمان بوده است. برخی گزارش‌های ماموران ساواک آیت الله سید جواد خامنه‌ای را تایید کننده و مبلغ امام خمینی توصیف می‌کنند. گزارش ماموران ساواک نشان می‌دهد همراهی سید جواد خامنه‌ای با دیگر علما در تعطیلی نمازهای جماعت و کلاس‌های تدریس هم به دقت رصد شده است. اسناد ساواک نام او را در زمره روحانیونی ثبت کردند که در هیچ مراسم رسمی و دولتی حاضر نمی‌شد. به روایت ساواک، بی‌اعتنایی به دستگاه پهلوی از سوی آیت الله سید جواد خامنه‌ای تا آنجاست که او 5 سال از تکمیل یک فرم ساده مشخصات فردی خودداری می‌کند. ساواک در یک جمع‌بندی نام آیت الله سید جواد خامنه‌ای را در فهرست روحانیون مخالف پهلوی قرار داده بود.
از سال 45 تا 49 ساواک و شهربانی تمام تلاششون اینه که مرحوم آیت الله سید جواد خامنه‌ای رو بکشونن در شهربانی یا اداره ساواک خراسان، ایشون یه تعرفه‌ای رو پر بکنه، ایشون نمیره. 4 سال 5 سال ایشون اصلا مقاومت میکنه، نمیره. تو یه جا یکی از مامورین شهربانی میاد دست ایشون هم میبوسه، میگه آقا تشریف بیارید شهربانی، اونجا یه فرمی رو باید پر کنی. ایشون میگه من رو با شهربانی کار نیست،
ایشون با دستگاه سلطنت و حکومت و پهلوی و اینها خیلی بد بودن، خیلی. وجهش هم وجه دینی بود، هیچ جنبه سیاسی و اینها نداشت. اینا از نظر ایشون بیدین و فاسق و فاجر و ظالم و اینها بودن، ایشون بعدشون میومد. این البته مال قبل از شروع مبارزات. بعد از شروع مبارزات خب همه چی عوض شد، اون یک داستان دیگری داره. یه جلسه ای منزل آقای قومی تشکیل شد و اونجا تصمیم گرفته شد که نمازها تعطیل بشه. اون جلسه علما بودن، همه علما بودن. موتور اون جلسه بنده و آقای توسی و مرحوم هاشمی نژاد و مرحوم مجتهدی، آس محمود مجتهدی و آقای محامی و ما 3-4 تا جوونا بودیم، 4-5 تا جوونا که تو اون جلسه حرف می‌زدیم و پیشنهاد می‌کردیم. و اونجا ما گفتیم که باید نمازها تعطیل بشه، چند تا تصمیم گرفتیم، یکیش تعطیل نمازها بود. من بعد از جلسه آمدم بیرون برای یه کاری، دیدم آقا داره میره نماز، گفتم آقا الان تصمیم گرفته شد که نمازها تعطیل بشه، شما هم نرید نماز. ایشون برگشت فردا صبحش هم ایشون نماز نرفت.
اینکه مردم تا دیروز میرفتن پشت سر امام جماعتشون نماز میخوندن، امام جماعتی که به زهد و تقوا شناخته شده بود، چهره مردمی، با حکومت هم ارتباط نداره، این آدم وقتی نمازش رو ترک میکنه و نماز جماعت برگزار نمیکنه، این خودش از موضع سیاسیه.
اینا مثلا فرض کنید ایام عید، عید ولادت حضرت رضا مثلا، عید ولادت امام حسین، اینا جزو اوقاتی بود که آستان قدس اون وقت مجالس مفصلی درست میکردن، از علما دعوت میکردن و تقریبا هم همه میرفتن. هیچ وقت آقا تو این مجالس پا نگذاشت، یعنی یک بار حتی، که شاید توی علمای مشهد 2-3 نفر اینجوری ما داشتیم که هرگز پا نگذاشته بودن تو مجالس اینا.
اصلا ایشان اون حالتهای عصبانیت که ناشی از ناراحتی حرکتهای ماها باشه، علت ناراحتیشون علتش ما باشیم نبوده. و بعدم پدر ما اومد ملاقات ما تهران، بعدم در طول دوران بعد از آزادی هم همینجور، اخوانم هر کدومشون آزاد می شدن اصلا شماتتی بکنن خدای نکرده، نستجیر بالله مطلقا، و خیلی هم با محبت بیشتری، علاقمندی بیشتری.
بسیاری فارغ از اصل و نسب خانوادگی و درجات بالای علمی، آیت الله سید جواد خامنه ای را با نمازهایش می شناختند، نمازهایی که بیش از 50 سال برقرار بود، حتی در زمانی که آقای سید جواد تقریبا نابینا شده بود. آقا سید تنها 2 بار در اعتراض به دستگیری امام و شهادت آقا مصطفی خمینی نمازهای جماعتش را ترک کرد.
یادمه که در سفری که آمدم اینجا، سفر اول، یکی از دوستانی داشتم در مشهد که اهل صلاح بود، خیلی مرد با تقوا، با دین، از این عبابدوش هایی که اهل عبادت بود، سحرخیز بود، حرم ایشون دائم بود. من با ایشون رفیق بودم، بهش گفتم که نمازی که خواص در شرکت میکنند به من معرفی بکن، مثلا پس کنید مثلا در قم، مثلا از آیت الله بهجت، مثلا گفتم یکی را در مشهد برام معرفی کنید که من این 2-3 هفته‌ای که مشهد هستم نماز ایشون شرکت کنم. ایشون 3 نفر را معرفی کرد. یکی از اون 3 نفری که معرفی کرد حضرت آیت الله حاسه جواد خامنه ای بود.
مسجد صدیقی ها تقریبا یه عده معموم ثابت داشت، معمومین اکثرا محلی ها بودن و مسجد هم شبستون هم پر می شد.
اینا که خیلی سختگیر بودن و به هر کسی اقتدا نمی کردن، در نماز آیت الله حاسه جواد خامنه ای شرکت می کردن و بعضی هم سفارش می کردن شاگردان و دوستانشون رو به شرکت در نماز ایشون، مثل مرحوم آقای مجتهدی تهران.
در سال 1321 مریدان آقا سید جواد بالاخره توانستند او را راضی کنند، قطع زمینی بخرند و برایش خانه ای مهیا کنند. او در آن زمان 6 فرزند داشت. آقا سید تا آخر عمر در آن خانه کوچک ماند. در تمام 42 سال، حتی وقتی یکی از فرزندانش رئیس جمهور ایران شد.
ایشون یه مرد
در حرکات و سکنات و اینها یک مرد آراسته‌ای بود، یعنی راه رفتن ایشون خیلی با متانت، خود ایشون شخصا آدم باوقار و با متانتی بود، یک حجب و حیای ویژه‌ای در خلق ایشون بود، یک عفت نفسی در ایشون وجود داشت، این در رفتارش هم خودشو نشون میداد. خب در اون دوره ایشون قباشون وصله‌دار بود، اما عباشون در زمستان عبای نائینی بود، تابستان عبای خاشیه دوش میکردن، یعنی ظواهر رو خیلی همچین با رعایت همون حفظ وجاهت و متانت و اینها خیلی با مناعت، یه حالت اینجوری ایشون داشتن. هیچ وقت ما خوابیدن آقا رو شب نمیدیدیم، به عکس اونی که ایشون از پدرشون نقل میکردن، ما هیچ وقت خوابیدن آقا رو یادمون نمیاد، همیشه آقا بیدار بود وقتی ما میخوابیدیم، کمان که هر وقتم بیدار میشدیم آقا بیدار بود، یعنی ایشون شب دیر میخوابیدن و مشغول مطالعه، اونم با چراغای لامپای قدیمی کذایی هم دور بغل چراغ میشستن، خیلی ایشون عاشق مطالعه و اینها بودن.
یکی از محسنات ایشون این بود که ایشون مطالعه رو رها نکرده بود، یعنی میدونید که توی فارغ التحصیلای حوزه دو دستن، یه ده هستن که چون فاصله میشه گاهی هم غفلت میشه به کارهای دیگه مشغول میشن، بعضی خاص الخاص روی اون وامیستند مطالعهشون رو ادامه میدن، اگه درس دارن درس میدن، اگه ندارن مطالعهشون رو دارن، مبانی همیشه حاضر دستشون، مبانی رو دارند. ایشون اینطور بود، به همین دلیل بدون اینکه ایشون تبلیغ بکنه باعث شده بود که علمای مشهد مغتنم میدونستن که با ایشون جلسه داشته باشن.
من تعبیرات آیت الله شبیری زنجانی دامت برکاته رو عرض میکنم خدمتتون که حدود 11 سال پیش فرمودند و در سال 89 در جلد 3 این کتاب جوری از دریا منتشر شده و من از روی خود کتاب میخونم که عبارات کم و زیاد نشه. آس جواد از اجله علمای مشهد و از اوتاد بود، هم ملا بود و هم بالاتر از علمش تقوای وی بود. باز راجب ایشون فرمودند که آیاس جواد خیلی متقی، خیلی متقی و اهل عبادت و مواظب اعمال و در گفتار محتاط بود. مرحوم آیاس جواد در مشهد منزل خیلی ساده و محقری داشت، من زیاد به منزل ایشان می رفتم.
می تونستن خانه رو تغییر بدن، زندگی رو تغییر بدن، خب براشون اسباب فرزندانشون اومده بودن بالا. ایشون نه، هم با همون زندگی زاهدانه که داشتن، همون زندگی که 50 سال در مشهد در نجف داشتن، با همون زندگی قناعت کردن و با عزت از این دنیا رفتن.
این آدم میشنبه فقط، در عمل معلومش یادم یه کسی از بستگانش به مقامی برسه یه جوری بشه، ولی خب همه دیدن که جور بودی زندگی تا آخر همون جورو، خب زندگی صالحانه و زندگی زاهدانه و زندگی عمیق. و
مادرم زن حقیقتا پارسا و زاهدی بود، ایشون حالا با اون حالت قناعت و پارسایی که او داشته رفته بوده بیرون از خونه چند تا وسیله خریده بوده، مثلا یه قابلمه روحی آلومینیومی، مثلا یه پرتوی که تاوه مثلا روحی، یه چیزی که تو خونه لازم داشتن اینا، یه 3-4 تا از این دست که حالا اون وقتا شاید قیمت همش مثلا 7-10 تومن بیشتر نمیشده، مثلا ایشون آورده بود خونه، آقا رسیده بوده دیده بوده، گفت نگاه کرد آقا و گفت خانم جواب اینا رو پیش خدا خودت باید بدی، من به عهده خودت، من نمیدونم، یعنی اینجوری بود آقا. خیلی ایشون در امر زندگی واقعا آدم قانع، زاهد،
و هیچ اهل توسعه زندگی شخصی نبود.
آصف جواد احتمالا خب اگر 38 بوده اومده مشهد 60 سال میشه تقریبا، 60 سال مردم با یکی زندگی کردن، هر روز دیدنش، آمده رفته، خرید کرده، چیزی نسیه گرفته، نقد گرفته، قرض گرفته، قرض نگرفته، اینا زندگی رو میدن. زندگی خیلی سالهانه، زندگی خیلی، این زندگی تو مردم اثر داشت.
آقای قاضی از جمله افرادی بود که آمد مشهد، آمدم دیدن پدرم و نشسته بودن، گفتن من 40 سال پیش با پدرم آمدم دیدن آقا، همین خونه بود، همین پله ها بود، همین اتاق بود و همین جا که آقا الان نشسته، اینجا نشسته بود، جایی هم که من نشستم پدرم نشسته بود، این هیچ فرق نکرده. ایشون میخواست بگه که آقا زهد داره و اهل جواب واقعش هم همین. حاج آقا
اینا میخواهند برن ازدبین دستان به بوسن اینا میخوام این از بله؟
همین دستی بر دعا کنم
چه؟ شما با دعا کنم آج آقا داری شما با سیار
امام صادق علیه السلام در این عبارت مختصر فرمودن کونو دعاتن الالله به غیر السنتکم، یعنی مردم را به سوی خدا، به سوی دین، به سوی عقاید جذب کنید به غیر زبونهاتون. یعنی چی؟ یعنی با عمل خودتون، با رفتار خودتون.
به تعبیر یکی از بزرگان بفرمودن که مردم دین و اعتقاداتشون رو از استدلال و حرفهای ما نگرفتن، دین و اعتقاداتشون رو و تقیدشون رو از رفتار ما گرفتن و این رفتار ماست که تأثیر میذاره. و این الگو رو آصف جواد خامنه‌ای، این جهت رو آصف جواد خامنه‌ای داشتن که رفتارشون بر دیانت مردم تأثیر میذاشت.
آصف جواد رو میشد هر روز صبح در مسجد گوهرشاد دید و پشت سرش نماز خواند. نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا هم در مسجد صدیقی ها و بعدها مسجد امام حسن حاضر بود. غیر از این دو بار در روز برای زیارت امام رضا علیه السلام به حرم می رفت. او همیشه بود، در سرما و گرما، در گرفتاری و حتی بیماری، مثل چند سالی که چشمانش نابینا شده بود. آقا سید جواد آنقدر در معرض مردم بود که هر کسی در مشهد می توانست نمازی به او اقتدا کند و یا وقتی حرم را زیارت می کند به او التماس دعا بگوید، بیان که بداند درجه علمیش چیست، از کدام خانواده است و یا فرزندانش چه مناسبی دارند. احتمالاً آنهایی که شناختی از او داشتند هم نمی دانستند او با آن درجه علمی برای گذران زندگی گاهی مجبور است کتابهایش را بفروشد. هرچند ساده زیستیش از آن خانه کوچک و زندگی ساده در سطح معمولی ترین مشهدی ها معلوم بود. همین ها بود که ارادت مردم را برمی انگیخت تا در 15 تیر ماه 1365 اینچنین بدرقه‌اش کند. این پرده آخر روایت مردم از آقا سید جواد خامنه‌ای بود.
با مشت گره کرده خود به دنیایی که میخواد مردم ما رو وادار به تسلیم کنه نخواهد گفت. برای سربلندی یک ملت باید مبارزه کرد، باید سختی ها رو پذیرفت، باید صبر کرد، باید به خدا توکل کرد، با جوشن و زرهی از توکل و با سلاحی از صبر و مقاومت باید در مقابل دشمنان خدا ایستاد تا دینی دشمنان خدا رو بر خاک مالی دمیانی و استکبار جهانی. آمریکای جهانخوار نمیتونه مردم ما رو متزلزل کنه. پاسخ ما به این فشارها، به این باج‌خواهی‌ها، به این خباثت‌ها و رذالت‌ها یک کلمه است، با اون نه. به فضل الهی ملت ما به مشت گره کرده خود با رضالت با خباست مردم ما رو وادار به تسلیم کنه، نخواهد بود.
پیش چشم آن دخترک کالسکه نشین، آنجا که نگاه خواهرها، پدرها و پسرها، دخترها و مادرها به آن می افتد و بر آن می ماند، خیابانی است که آنجا همه ی خطوط موازی به هم می رسند. خیابانی که سالهاست از میانش میانبری به آسمان گشودند و اسمش انگار هزار هزار سال پیش در بلدیه ای از بهشت ازل به تصویب در آمده. اسمش انگار که نه، بیشک سرفصل ماجراهایی است در ملکوت، از بس با مسمایش همخوان در آمده. اسمش صفت است، مرام است، مرام اهل ایمان، اهل ایران، و حالا هفته هاست محل وقوف کشوردوست های ایران. کشوردوست مثل مرضیه مهندس صنایع و داغدار.
احساس میکنم حقی به گردنم داره که اقلن خودم میدونم چیه و ادا نکردمش. نشناختمش که حالا آره عصبانی بودم، دعوا داشتم نداشتم هرچی، ولی الان به نظرم میاد که حالا در این مدت به نظرم میاد که سالها صبورانه و مشفقانه یه کاری کرد برای هممون.
پنجمین شب است که آمدن، ماندن، ایستادن در حول و حوش این حسینی‌ها را انتخاب کرده.
فکر میکنم برای هممون مثل پدری بود که مشفقانه و صبورانه و بیتوجه به دعوا و عصبانیت و هر چیزی یه برنامه ای رو پیش برد و موفقیت آمیز پیش برد.
ایستاده بود و نوای محیط حسینی را میشنید، گاهی صدای آقای کشوردوست، گاهی صدای نوحه، گاهی زمزمه دعای فرج.
داشتم این چیزی که در مورد دعا می گفتن و قبلش در مورد چی باید، در مورد ظهور و یه نوحه ای اخیراً شنیدم توی ذهنم می اومد که باید برخاست، دنیا با آنها و مولا با ماست، این پیچ تاریخی طاقت فرساست.
جمله های زیادی رو از بر دارد.
باید برخاست، هر مصر فرعونی دریا دارد، هر این قوم مستضعف موسا دارد و شیعه در سختی ها رویا دارد. داشتم به این فکر میکردم، به این ترکیب رویای نسبتا دستی آفزنی که برامون درست کرده، به اون امیدی که احتمالا امید واقعی که این اون باور میده و به این که به نظرم ایشون همه ذهنش، همه عمرش بسیار امیدوار بود، به این خیلی براش روشن بود داره چه کار میکنه، خیلی بهش، به اون ایده، بله به اون ایده بسیار ایمان داشت، خیلی براش واضح بود و اون ایمان و امیده داشت پیش می بردش بی توجه بقیه چیزها.
می گوید روایتم از او برای آنکه به عصر و زمانش نزیستند همین هاست. وسعت ایمانش، روشنای نگاهش وقتی از فردا می گفت.
ایمان به هدف و تلاش خستگی ناپذیر، اینکه یه کاری رو باید با همه سختی ها انجام داد. باز یه ویدئویی ازشون بود احتمالاً که بعضیا دیده باشیم که ازشون میپرسیدن که این سختی ها چیه، میگفت اینا در مسیر رسیدن به قله است و در مسیر رسیدن به قله سختی هست. اینو من صادقانه این که اون موقع نمیفهمیدم، به نظرم میرسید حالا یک چیز ادبیه، یک تعبیر ادیبانه و زیباست و ایشون هم بالاخره خیلی سخنور خوبی بودن.
میگوید پیش از این باورم نبود ولی حالا دریافتم که درست میگفت، درست دیده بود که نزدیک قله ای.
به نظر من دور نیستیم، به نظر من دور نیستیم. خیلی از چیزها رو باور نداشتم یه سال پیش ولی الان به نظرم میاد. فکر نمی کردم که بعد از همه این سختی ها این کشور سر پا باشه اینجور، بعد از همه تلاش، این تلاشی که باور نکردنیه، سالها بوده و الان اینقدر شدید و همه جانبه است، از همه سمت هممون انگار تمام مدت داریم مشت و لگد میخوریم و سر جامون وایسادیم. این مرد، این کشور انگار از همه جهت، اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌ای، شناختی، از همه جهت و همچنان سرپا
صاحب عزا بود، اما امیدوار سرپا بود. تنی بود از جمع کشور دوست‌های ایران.
لبنان روزهای حساس و فشرده‌ای رو سپری می‌کنه. از حملات سنگین رژیم صهیونیستی در نقاط مختلف این کشور گرفته تا افزایش پاسخ‌های حزب الله به این تجاوزات،
عملیات رژیم صهیونیستی عملیات وحشیانه تشدید شده.
ارتش رژیم صهیونیستی همونطور که پیش بینی میشد بارها این آتش بس رو نصب کرده، ولی در عین حال در همین چند روز کلی تلفات داده.
به برنامه لبنان امروز که از بیروت پایتخت این کشور تقدیم حضورتون میشه خیلی خوش آمدید.
توصیه‌های ضروری برای حضور ایمن در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی. هموطن گرامی، با توجه به احتمال گرمای هوا، حضور طولانی مدت و ازدحام جمعیت، رعایت توصیه‌های زیر به حفظ سلامت شما و همراهانتون کمک می‌کنه. پیش از حضور در مراسم، مایعات کافی بنوشین و با معده خالی در مراسم حاضر نشین. یه بطری آب آشامیدنی و در صورت امکان محلول یا پودر ORS همراه داشته باشین. لباس نخی و خنک بپوشین و در صورت امکان از کلاه، چتر یا چفیه برای محافظت در برابر آفتاب استفاده کنین. داروهای ضروری، کارت شناسایی و شماره تماس یکی از نزدیکانتون رو همراهتون داشته باشین. در طول مراسم آب رو به صورت جرعه جرعه و پیش از احساس تشنگی بنوشین. در صورت امکان هر از گاهی در محل‌های سایه استراحت کنین و از ایستادن طولانی مدت زیر نور خورشید خودداری کنین. از پارچه یا چفیه مرطوب برای خنک نگه داشتن سر و گردن استفاده کنین. از ایجاد ازدحام خودداری کنین و مسیر تردد نیروهای امدادی رو باز نگه دارین. با رعایت این توصیه ها از سلامت خودمون، همراهانمون و سایر شرکت کنندگان محافظت کنیم.